سلام به شما که همراه ما هستین. امروز قراره یه شیرجه عمیق بزنیم توی دنیای جذاب اینفوگرافی ها. خیلی هم کاربردیه این روزا.
سلام، بله، موضوع خیلی مهمیه.
منبع اصلیمون یه مقاله است از مدیر web.com که خیلی خوب شکافته این بحث رو. میخوایم ببینیم اینفوگرافی اصلا چی هست؟ چرا اینقدر طرفدار پیدا کرده؟ چه مدل‌هایی داره؟
چه اجزایی داره؟ چطور میشه ساختش؟
دقیقاً. و اینکه چرا برای آینده مثلا سال 2025 اینقدر مهم میشه. پس آماده باشین که این ابزار بصری رو حسابی کالبدشکافی کافی کنیم. خب بیاین شروع کنیم.
و این موضوع خیلی بجاست، چون میدونید تو دنیایی که همش داریم با اطلاعات بمباران میشیم، این که بتونی سنی و خوب حرفتو بزنی دیگه فقط یه مزیت نیست، یه ضرورت واقعا.
آره واقعا.
اینفوگرافی ها دقیقا همین کارو میکنن. یه راهی هن که تو این شلوغی هم ببیننت هم حرفتو بفهمن.
همینطوره. خب پس از پایه شروع کنیم. اینفوگرافی اصلا چی هست؟ کلمش که از ترکیب information یعنی اطلاعات
و graphic یعنی graphic.
آره، پس خیلی ساده، یعنی اطلاعات رو بیایم دیدنی کنیم جوری که مغز ما راحت‌تر هضمش کنه، یعنی متن کمتر، به جاش نمودار، آیکون، عکس، رنگ
که داده ها رو نشون بده یا مثلا یه چیز سخت رو آسون کنه.
دقیقاً، روابط بین چیزا رو نشون بده، روندها، آمار، اینا رو خیلی سریع منتقل کنه. یه جوایی مثل یه نقشه راه تصویری میمونه برای فهمیدن یه موضوع.
جالبه بدونید که این ایده، یعنی اطلاعات رو با تصویر نشون دادن، اصلا چیز جدیدی نیست. ریشه هاش رو میشه تا نقاشی های تو گارها یا نمیدونم هیروگلیف های مصری هم دنبال کرد. ولی خب شکل مدرن ترش شاید مثلا برگرده به دهه 19 و 20. یه مفهومی بود به اسم ایزوتایپ.
ایزوتایپ؟
آره. یه تلاشی بود که یه زبان تصویری استاندارد درست کنن با نمادهای ساده که مثلا داده‌های پیچیده اجتماعی، اقتصادی، اینا رو همه بفهمن. یه جور پدر بزرگ همین اینفوگرافی‌های امروزی میشه گفت.
چه جالب. و اون مثال معروف فلورنس نایتینگل هم هست، درسته؟ اون نمودار گل روز.
آره، اونم عالیه. وسط قرن 19 بود فکر کنم.
اون با یه نمودار خیلی هوشمندانه نشون داد که تو جنگ کریمه سربازای بریتانیایی بیشتر از بیماری میمردن تا زخم جنگی، به خاطر بهداشت بعد تو بیمارستان‌ها.
و اون نمودار انقدر تأثیر داشت که کل سیستم بهداشت ارتش بریتانیا رو عوض کرد.
دقیقاً.
ببینید نکته‌ای کلیدی همینه. ایده اصلی یعنی قابل فهم کردن داده‌ها با تأثیر چقدر قدیمیه. حتی اگه کلمه اینفوگرافی جدید باشه.
درسته.
کاری که نایتینگل با ابزار اون موقع کرد، خب همون کاریه که ما امروز با ترکیب علم داده، طراحی گرافیک، حتی روانشناسی مخاطب انجام میدیم. قدرت اصلی اینفوگرافی های امروزی همینه، ساده سازی هوشمندانه. و البته اینکه چقدر راحت میشه به اشتراک گذاشتشون.
خب حالا فهمیدیم چی هست و از کجا اومده. سوال اینه، چرا اینقدر محبوب شدن؟ یعنی چی شده که ما اینقدر به سمت محتوای دیدنی کشیده شدیم؟
سوال خوبیه.
یه بخشش انگار تو خود کارکرد مغز ماست. تحقیقات میگه مغز ما اطلاعات بصری رو حدود 60,000 برابر سریع‌تر از متن پردازش میکنه.
60,000 برابر؟
آره. باورتون میشه؟ 60,000.
این عدد واقعا تکون دهنده است. نشون میده چرا تو این دوره زمانی که همه چی سریعه، تصویر انقدر مهمه. فقط هم سرعت نیستا، بحث یاد موندن و فهمیدن عمیق‌تر هم هست.
بله دقیقاً. و فقط سرعت پردازش هم نیست، قدرت متقاعد کردن هم هست. یه مطالعه دیدم میگفت آدمایی که تو ارائه از چیزای دیدنی استفاده میکنن 43% موفق ترن تو قانع کردن بقیه. آمار هابسپات هم میگه حدود 65% ماها ترجیح میدیم محتوا رو دیدنی ببینیم تا بخونیم. تازه اینفوگرافی ها میتونن تعامل کاربر با محتوا رو تا 12% بیشتر کنن.
درسته.
پس میبینید که این فقط یه سلیقه نیست، یه جور سازگاری با ساختار مغز ماست، با نیازمون به فهمیدن سریع تو این دنیای شلوغ پلوغ.
و این دقیقاً به درد شما میخوره، شمایی که دنبال یادگیری سریع و خوب هستید. وقتی این همه اطلاعات دور و بر ماست، اینکه بتونی سریع اصل مطلب رو بگیری و یادت بمونه خیلی مهمه.
یه مهارت کلیدی شده.
دقیقاً. اینفوگرافی ها یه ابزارن که کمک میکنن از این سر و صدای اطلاعاتی رد بشی و برسی به اصل مطلب.
خب حالا که دلیل محبوبیتش رو فهمیدیم، بریم سراغ این که اینا چه شکلا و قیافه‌هایی دارن، چون همه مثل هم نیستن، درسته؟
نه اصلاً، کلی تنوع دارن.
انتخاب نوع مناسبم بستگی داره که هدف چیه، میخوای چی بگی و به کی بگی. اون مقاله مدیر وب به چند دسته اصلی اشاره کرده بود. شاید به جای اینکه همش رو لیست کنیم، چند تا از کاربردیاش رو بگیم و فرقشون چیه.
موافقم، اینجوری بهتره. ببینیم هر کدوم به چه دردی میخورن. مثلا اگه بخوایم یه داستان رو تو طول زمان بگیم، مثلا تاریخچه یه شرکت یا مراحل یه پروژه.
آها.
خب اینفوگرافی گاهنامه یا تایملاین بهتره. میتونه افقی باشه، عمودی، حتی شکلای عجیب غریب‌تر. ولی هدفش نشون دادن ترتیب اتفاقاته.
فهمیدم. یا مثلا اگه بخوایم چند تا چیز رو با هم مقایسه کنیم، مثلا دوتا محصول رقیب یا آمار فروش تو جاهای مختلف.
آره، اون موقع اینفوگرافی مقایسه‌ای، امپارزن یا نموداری، چارتز خوبه. نوع مقایسه‌ای معمولا سفر رو نصف میکنه، شباهت‌ها و تفاوت‌ها رو کنار هم میذاره
که راحت دیده بشه.
دقیقاً. و نوع نموداری هم که خب تمرکزش رو نموداره دیگه، ستونی، دایره‌ای، خطی، که مقایسه با چشم راحت تر بشه.
یه مدل دیگه هم هست که خیلی استفاده میشه، اونایی که یه کاری رو یاد میدن.
آها آقا، اینفوگرافی آموزشی، how to، مراحل یه کاری رو قدم به قدم نشون میده، مثلا دستور پخت غذا یا راهنمای یه نرم افزار.
یا اون یکی فرایندی، process، اونم شبیه همینه؟
شبیه، ولی فرایندی ممکنه پیچیده تر باشه. مثلا نقاط تصمیم گیری داشته باشه، مثل فلوچارت. میدونی اگه اینطوری شد برو اینور، اگه اونطوری شد برو اونور.
آها فهمیدم. یه نوع جالب دیگه هم هست که فقط رو عددا تمرکز میکنه، اینفوگرافی عددی، نامبر.
درسته. وقتی میخوای یه آمار خاص رو خیلی بزرگ کنی و بگی ببین چقدر مهمه، یا چند تا عدد کلیدی رو برجسته کنی، این مدل با فونت‌های بزرگ و آیکون کنار عددا خیلی چشمگیر میشه. اینه که این دسته‌بندی‌ها خیلی خط‌کشی شده نیستن. یعنی خیلی وقتا یه اینفوگرافی خوب ترکیبی از چند نوعه.
آها، مثلا یه مقایسه‌ای که توش نمودارم داره.
دقیقاً. کلید اصلی اینه که از خودت بپرسی بهترین راه دیدنی برای گفتن این داستان و رسوندن این اطلاعات به مخاطبم چیه؟ باید قالب رو در خدمت پیام انتخاب کنی، نه برعکس.
این نقطه خیلی خوبیه. اول هدف و داستان، بعد قالب. خب حالا که با انواعش آشنا شدیم، بریم سراغ مصالح ساختمونش. اجزای یه اینفوگرافی خوب چیه؟ مقاله به 4 تا چیز اصلی اشاره کرده. رنگ، فونت، آیکون و تصویر. از رنگ شروع کنیم که شاید اولین چیزیه که چشمو میگیره.
حتما، رنگ خیلی مهمه. میتونه یه اینفوگرافی رو عالی کنه یا کلن خرابش کنه.
فقط بحث خوشگلی هم نیست نه؟
اصلا، بحث انتقال پیامه. مثلا با رنگای متضاد میتونی مقایسه رو راحت تر نشون بدی، یا با رنگ برندت هویتتو نشون بدی.
رنگ ها حس هم منتقل میکنن، درسته؟ مثلا آبی حس اعتماد میده معمولا.
آره دقیقاً. آبی، اعتماد، سبز، حس طبیعت و محیط زیست. ولی باید هوشمندانه استفاده بشن. مثلا اگه خیلی رنگای مختلف استفاده کنی شلوغ میشه. معمولا میگن بیشتر از 4-5 تا رنگ اصلی خوب نیست.
خانه یه مترو رنگ پس‌زمینم خیلی مهمه.
حیاتیه. و اینکه تو کل اینفوگرافی یه هماهنگی رنگی باشه، یهو وسطش یه رنگ بی ربط نیاد.
خب، عنصر بعدی فونت. خوشبختانه فونت فارسی خوبم الان زیاد شده. فونت هم انگار شخصیت دارن.
همینطوره. بعضی ها رسمی ترن، مثل اونایی که لبه های کوچیک دارن، سریف ها. بعضی ها مدرن تر و خودمونی ترن، مثل سنس سریف ها که سادن.
انتخاب فونت هم باید به حال و هوای کار و اون برند اگه هست بخوره.
و مهمتر از خوشگلیش خاناییشه، مخصوصا تو اندازه های کوچیک یا مثلا رو صفحه موبایل.
آره این خیلی مهمه.
میشه با زخیم کردن یا بولد یا کچ کردن یا ایتالیک رو بعضی کلمه ها تاکید کرد، یه سلسله مراتبی درست کرد. ولی اینجا هم نباید شلوغش کرد. معمولا 2 تا نهایتا 3 تا فونت توی یه کار کافیه. هدف اینه که اطلاعات راحت خونده بشه.
میرسیم به آیکون ها، این شکلک های کوچولو. اینا اگه درست استفاده بشن خیلی کار را بندازن، نه؟
دقیقاً. میتونن جای چند کلمه یا حتی یه جمله رو بگیرن. فکر کن به جای اینکه بنویسی شبکه‌های اجتماعی، لوگوی اینستاگرام و توییتر رو اینا رو بذاری. چقدر سریع‌تر می‌فهمی منظور چیه؟
به شرطی که واضح باشن البته.
آره دیگه، باید واضح باشن، همه بفهمن چیان و از نظر شکل و شمایل، رنگ و خط و اینا به بقیه چیزای تو اینفوگرافی بیان. نباید گیج کننده باشن. هدفشون کمک به فهمیدنه، نه درست کردن معما.
و آخریش تصویر، عکس‌ها چطور؟
عکس‌ها میتونن کمک کنن، جذابیت بدن یا یه مفهومی رو بهتر توضیح بدن، ولی نباید اصل کاری بشن، وگرنه دیگه اینفوگرافی نیست، شبیه پوستر میشه.
درسته.
و یه نکته حیاتی در مورد عکس، تو رو خدا از این عکس‌های استوک تکراری که همه جا هست استفاده نکنید.
آره، اونایی که خیلی مصنوعیان.
دقیقاً. سری کار رو بی‌اعتبار و غیر جذاب می‌کنه. اگه عکس می‌ذارید با کیفیت باشه، ربط داشته باشه، قدیمی نباشه، رنگش هم به بقیه طرح بخوره. ببینید، هدف اینه که این 4 تا رنگ، فونت، آیکون، تصویر با هم کار کنن، یه هم‌افزایی داشته باشن.
که نتیجهش خوب بشه.
آره. طراحی خوب فقط خوشگل نیست، هوشمندانه هم هست. چشم مخاطب رو هدایت می‌کنه، اطلاعات رو مرتب میکنه، پیام اصلی رو میکوبه تو ذهن. اینا ابزارن برای اینکه یه داستان تصویری منسجم و تاثیرگذار تعریف کنی برای شما، برای بیننده.
عالی بود این توضیحات. خب حالا که مصالح رو شناختیم، بریم سراغ نقشه ساخت. چطوری اینفوگرافی بسازیم؟ اون مقاله مدیر وب یه روند 7 مرحله‌ای گفته بود که به نظرم منطقی میاد.
بشنویم.
1. انتخاب موضوع. اول یه موضوعی که هم جذاب باشه هم بشه دیدنیش کرد. مثلا چیزای پیچیده یا اونایی که کلی عدد و رقم دارن یا میشه مقایسهشون کرد.
درسته. موضوع باید پتانسیل بصری داشته باشه.
2. جمع‌آوری اطلاعات. این مرحله رو خیلی تاکید کرده بود که مهمه. داده‌ها باید دقیق باشن، معتبر باشن، بروز باشن، چون کل کار رو همین داده‌ها سواره.
بدون شک. اعتبار حرف اول رو میزنه.
3. انتخاب ابزار. خب اینجا کلی گزینه هست، از نرم افزارهای حرفه‌ای مثل ایلوستریتور
که خب تخصص میخواد.
آره، تو ابزارهای آنلاین که راحت ترن مثل کنوا، پیکتو چارت، ونگیج، اینا قالب آماده هم دارن حتی
که کار رو خیلی راحت تر میکنه برای شروع.
4. طراحی و چیدمان. اینجا دیگه باید فکر کنی اطلاعات چجوری کنار هم قرار بگیرن، یه جریانی داشته باشه، مخاطب از کجا شروع کنه، کجا تموم شه، یه مسیر دیداری، یه داستان تصویری.
مرحله خیلی مهمه، فقط ریختن اطلاعات تو صفحه نیست.
5. استفاده از عناصر بصری. حالا همون رنگ و فونت و آیکون و عکسی که گفتیم رو باید استفاده کنی، همه چی هماهنگ و در خدمت پیام اصلی. 6. ویرایش و بازبینی. قبل انتشار حتما چند بار چکش کنی، غلط املایی نداشته باشه، خطای طراحی و از همه مهمتر اطلاعاتش دقیق باشه. بدی یکی دیگه هم ببینه خیلی خوبه.
آره، یه چش دیگه خیلی کمک میکنه.
7. انتشار و ارزیابی. آخرش هم منتشرش کنین تو جاهای مناسب و ببینین نتیجه چی شد، چقدر دیدن، چقدر شیر کردن، بازخوردها چی بود.
من میخوام رو 2 تا از این مرحله ها یه تأکید دوباره بکنم. یکی مرحله 2، اعتبار داده ها. این اصلا شوخی بردار نیست. یه داده غلط کل کار و حتی آبروی شما رو میبره زیر سوال.
دقیقاً.
یکی هم مرحله 6، بازبینی. ما معمولا به کار خودمون عادت میکنیم، خطای واضح رو نمیبینیم. حتما بدید یکی دیگه، چه از نظر محتوا چه ظاهر، چکش کنه. خیلی ضروریه.
موافقم.
و در مورد مرحله 4، طراحی و چیدمان هم، یادتون باشه اینفوگرافی فقط خوشگل کردن اطلاعات نیست. باید داستان بگید. یه شروع، یه بدنه، یه پایان. مخاطب رو دستش رو بگیرید و قدم به قدم ببرید جلو.
نکات خیلی خوب و کلیدی بود. خب میرسیم به سوال آخر. چرا اینفوگرافی‌ها اگه به آینده نگاه کنیم، مثلا سال 2025، مهمترم میشن؟
جوابش تو همون چیزیه که اول گفتیم. حجم اطلاعات داره همینجوری بیشتر و بیشتر میشه و حوصله و توجه ما کمتر و کمتر.
آره، اینو قشنگ حس میکنیم.
سال 2025 این وضعیت قطعاً بدتر هم میشه. دیگه کسی وقت یا حوصله خوندن متنای طولانی و داده‌های خشک و خالی رو نداره. دنبال راهی هستیم که سریع بفهمیم در یک نگاه.
و اینفوگرافی ها دقیقا همین کارو میکنن. اطلاعات پیچیده رو لقمه میکنن به صورت دیدنی. این فقط به درد کاربر نمیخوره ها، برای اونایی هم که محتوا تولید میکنن کلی فایده داره.
چه فایده هایی مثلا؟
مثلا باعث میشه کاربر بیشتر تو صفحه سایتت بمونه. خب این برای گوگل و موتورهای جستجو یه سیگنال خوبه، به SEO کمک میکنه.
آها، نکته خوبیه، بحث دیده شدن تو گوگل.
بله، و اینکه چون خوشگل و جذابن خیلی راحت تر تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشن، شیر میشن.
پتانسیل وایرال شدنشون بالاتره.
دقیقاً، یعنی میتونی به آدمای بیشتری دسترسی پیدا کنی. سایت‌های دیگه ممکنه بهت لینک بدن چون کارت مفیده. اینم برای SEO عالیه.
پس ببینید، سال 2025 اینفوگرافی دیگه فقط یه محتوای باحال نیست. یه ابزار استراتژیکه، ضروریه برای بازاریابی محتوا، برای ارتباطات، کلن برای هر کسی که میخواد تو این شلوغی صدا شنیده و فهمیده بشه.
عالی بود. پس امروز با هم یه سفر رفتیم تو دنیای اینفوگرافی ها. از تعریفش گفتیم و اینکه چرا محبوبه. انواعش رو دیدیم، اجزاش رو شکافتیم، گفتیم چطور بسازیمش و آخرش هم دیدیم چرا تو آینده مهمتر میشه. انگار جان کلامش اینه، قدرت ساده کردن چیزای پیچیده با تصویر.
دقیقاً. و حالا یه سوال برای شما که تا اینجا با ما بودید. ببینید، ما دیدیم اینفوگرافی ها چطور داده ها و فرایندا و اطلاعات سخت رو برامون ساده میکنن، درسته؟
بله.
اما آیا میشه از اون اصول اصلی طراحی اینفوگرافی، یعنی چی؟ یعنی شفافیت دیداری، داشتن یه جریان منطقی، تمرکز رو نکات کلیدی تو زندگی روزمره خودمون هم استفاده کنیم؟
چطوری مثلا؟
فکر کنید به اینکه چطور یادداشت برمی‌دارید، یا وقتی یه مقاله طولانی رو میخواید خلاصه کنید، یا حتی وقتی دارید کارهای روزانه‌تون رو برنامه ریزی میکنید. چطور میتونید با استفاده از تفکر بصری، حتی اگه قرار نیست یه اینفوگرافی کامل طراحی کنید، به فهمیدن و مرتب کردن بهتر اطلاعات برای خودتون کمک کنید؟ شاید این یه نگاه جدید باشه به استفاده از قدرت تصویر تو زندگیتون. فکر کنید بهش.